بسم الله الرحمن الرحیم و السابقون السابقون اولئک المقربون. عرایض امروز بنده عنوانش رموز رهبری است. این عنوان رو از مقاله اخیر مجله تایم شماره اخیرش 27 جولای 2008 گرفتم. البته میدونید مجله تایم یه هفته زودتر منتشر میشه، بنابراین همین شماره اخیره. روی جلدش عکس ماندلاست و نوشته The Secrets of Leadership، به معنای رموز رهبری و رازها. اون در واقع کلیدها و رمزهای رهبری که ماندلا داشته و به مناسبت 90 سالگیش 8 درس رو از شیوه رهبری او بیان کرده. 8 lessons from one of history's icons. من به نظرم آمد که با این مقدمه عرایزم رو شروع بکنم، یک توضیح کلی درباره این مطلب عرض بکنم و به تناسب میلاد حضرت علی رموزی رو که بعضن بشه از تجربیات ایشون استخراج کرد خدمتون عرض بکنم. حالا نمیدونم چقدر وقت بشه، ولی به هر حال شروع میکنیم. شاید بیش از یک جلسه ببره. در ابتدا یعنی قبل از اینکه این 8 درس رهبری ماندلا رو عرض بکنم، یه توضیحات کلی درباره خلاصه زندگی ماندلا از اینترنت درآوردم، محوراش رو عرض میکنم. شاه بیت اون چیزی که در مقاله مربوط به او نوشته بود این بخش از دفاعیه ماندلاست: من با تسلط سفیدها مبارزه کردم، من با تسلط سیاهها مبارزه کردم، من به جامعه آزاد و دموکراتیک که همه اعضای آن در هارمونی و امکانات برابر زندگی کند احترام می‌گذارم. این آرمانی است که برای آن زندگی می‌کنم و امیدوارم به آن دست پیدا کنم. اما اگر ضرورت داشته باشد، حاضرم برای این آرمان جان خود را هم بدهم. ماندلا در واقع این نلسون ماندلا، نلسون اسم واقعیش نیستش، یه اسم خاصی داشته، رولیلالا که یه اسم قبیلگی افریقایی است. معلم انگلیسیش در کودکی چون تلفظش سخت بوده این نام نلسون رو که نام یکی از افسرهای نیرو دریایی انگلیس رو گذاشته. خانواده اشرافی هم داشتن، به مدرسه رفته، پدرش رو البته 9 سالگی از دست داده بوده. وارد کالج میشه، از همون موقع سر پرشوری داشته، نماینده شورای دانشجویی میشه، به اعتراضات دانشجویی میپیونده، به هر حال مجبور میشه تحصیلش رو هم نیمه کاره بذاره. ادامه باز میده در سال 1948 و خاطر همین مبارزات دانشجویی تحصیلش رو نیمه کاره رها میکنه. یک گروه جوانان رو اینها پایه‌گذاری میکنن به نام ANC که هدفش این بوده که این جنبش استقلال طلبی رو در کشورشون افریقای جنوبی اینها به وجود بیارن. در اون موقع اساسی ترین ایده اینها این بوده که راهکارهای پارلمانتاریستی و عریضه نویسی که قبلا رهبران سیاسی افریقای جنوبی به اون مشغول بودن، میگن این کارا بدون خاصیت به نتیجه‌ای نمیرسیم، حقوق مردم افریقای جنوبی اینطوری به دست نمیاد. به بن‌بست رسیده بودن. مبارزات پارلمانی همون شیوه است که در کشورها اروپایی هم هست، احزابی وجود دارن، از طریق راهکارهای قانونی به هر حال تلاش میکنن نمایندگانی به مجلس بفرستن و اگر به یه حد نصابی رسید یواش یواش قدرت رو به دست میارن، مثل اون چی که تو امریکا داره انجام میشه و اخیراً نیروهای اسلامی در ترکیه از طریق مبارزات پارلمانی تونستن که به قدرت برسن. ولی در بعضی از کشورها خب جلو این کار میگیرن، نمیذارن که اینا انتخاب بشن، جلو مجلس رو میگیرن. به هر حال اونام به یک همچین بنبستی رسیده بودن که این نوع مبارزه که این نامه بنویسیم به مقامات و مسئولین و خواهش و تمنا، کسی به حرف ما گوش نمیکنه، باید جدیتر کار کرد. اگه به خاطرتون باشه در مملکت خودمونم یه دورانی مبارزات پارلمانی بود، از فرض کنید سالای بعد از کودتای 28 مرداد که اون نهضت ملی دکتر مصدق با کودتای سال 32 سرکوب شد، گروه های ملی دنبال این بودن که به هر حال مبارزات قانونی رو ادامه بدن از سال 32، ولی تا سال 40 یعنی اول بهمن سال 41 سرکوب شد همه این فعالیت های مسالمت آمیز قانونی و همه اون رهبران سیاسی که تو ایران بودن گرفتار شدن، از جمله مرحوم پدر که ایشون در اون دادگاه به اتفاق آقای طالقانی هر دو 10 سال محکوم شده. و از مدافعات ایشون که خیلی به خاطر دارن این نکته بود تو دادگاه که ما آخرین گروهی هستیم که با زبان قانون با شما سخن میگیم، ما آخرین گروهی هستیم که با زبان قانون با شما طرف شدیم، با محکوم کردن ما مسلم بدونید که این شعله حق طلبی ملت خاموش نمیشه، بعد از ما با زبان دیگه ای با شما سخن خواهند گفت، که دقیقا هم همینطور شد. اینا سال 41 محکوم شدن، سال 43 اون حزب ملل اسلامی به وجود آمد، اون 52 نفر که در کوههای شاهآباد مسلحانه اونا رو دستگیر کردن، جوانای همه 18 19 ساله تا 23 ساله، همین آقای بجنوردی که الان تو ایران جزو مقامات بالاست اون موقع رهبر اون گروه بود. سالهای 45-46 گروه های چپ شروع کردن به کارهای مسلحانه، شروع کردن به بانک زدن، بانک های صادرات دائما این بر اون بر دست بر زده می شد. سال 49 اون جریان سیاه کل به وجود آمد، جنگل های سیاه کل، چریک های فدایی خلق به وجود آمدن، سازمان های مجاهدین تا به انقلاب کشید. یعنی وقتی که جلوی این جریان مبارزه قانونی و مسالمت آمیز گرفته شد، مردم دنبال راه‌حل‌های خشن رفتند و بالاخره تومار اون رژیم هم در هم پیچیده شد، به خاطر اینکه از طریق قانونی و معقول و مسالمت‌آمیز نخواست با این جریان کنار بیاد. ماندلا هم در مملکتشون وضعیت مشابهی با ما رو پیدا کرد. به هر حال اونا به این فکر می‌افتن که باید یه مقداری جدی‌تر عمل کرد. در سال 1944 لیگ جوانان کنگره ملی افریقا رو تشکیل دادن. بسیار آدم با پشتکار و آدم صادقی بود، بسیار دیسیپلین داشت، دیگران رو تحت تأثیر خودش قرار میداد. در سال 1947 دبیر لیگ جوانان میشه، یعنی یواش یواش میاد بالا، یواش یواش این نهضتشون تو جامعه شکل میگیره، در کنگره ملی افریقای جنوبی اینا قدرت پیدا میکنن. از اونجا که یواش یواش سیاها بیدار شده بودن، در سال 1948 سپید پوستا که به اصطلاح نژاد پرستی رو در اونجا تقویت میکردن، حق رأی رو به کلی از سیاها برمی‌دارن. یعنی انتخاباتی میشه که حزب ملی که فقط سفید پوستا بودن حق شرکت داشتن، به کلی سیاها رو کنار میزنن و نژاد پرستی به عنوان دکترین رسمی حکومت در واقع اعلام میشه. تبعیض نژادی، تحقیر دیگه به حد خودش میرسه و تا نیم قرن، تا نزدیک 50 سال یک جامعه زیر سلطه در واقع نژاد پرستی، آپارتاید اداره میشه که سیاها هیچ حق رأی ندارن، اینا اصلا انسان نیستن. این یک لکه ننگی بود که بر تاریخ بشریت قرار گرفت. در سال 1900، سال بعدش، نلسون ماندلا یک برنامه عملی رو پیشنهاد میکنه به کنگره ملی خودشون. یواش یواش مبارزات شکل میگیره. افریقا جنوبی تحت سلطه بریتانیای کبیر بود، تحت سلطه ملکه انگلستان. قوانین تبعیض آمیز روز به روز بیشتر همه جا گسترده میشد. تصمیم این کنگرسیاها بر این قرار میگیره که یک نافرمانی مدنی بکنیم، زیر بار این قوانین نمیریم، بدون اینکه مبارزه مسلحانه بکنیم گوش نمیکنیم. این حداقلشه، مثل کاری که گاندی شروع کرد، مبارزه منفی. عنوانش گذاشتن اصطلاح عدم تمکین اصطلاح قانونی، که حاضر نیستیم که زیر بار این زور و ستم بریم. در واقع ماندلا مسافرت‌های زیادی به همه نقاط مختلف کشورشون میکنه که به هر حال مردم رو بسیج برای این فکر بکنه که به این کمپین نافرمانی مدنی بپیوندن. به هر حال کارش به دادگاه کشیده میشه. با وجود اینکه اینا اقداماتشون قانونی بوده، توی حکمش هم اومده که اینا میخوان از طریق به اصطلاح غیر خشونت مبارزه بکنن، به هر حال محکومش میکنن. ماندلا به یک زندان 5 ساله تعلیقی محکوم میشه و از شرکت در هر نوع جلسه و گردم همایی هم محروم میشه. چون دیگه کاری نمیتونست بکنه، برمیگرده به دانشگاه، درس حقوقش رو میخونه و به عنوان یک وکیل دفتری باز میکنه. خود این دفترش پایگاهی میشه برای رسیدگی به مردمی که تحت ظلم و فساد و همه گونه تبعیض در این جامعه نژاد پرستانه بودن. خب پس یه آدمی است که تحصیل کرده، یه سیاه‌پوستی که تونسته وارد دانشگاه بشه، تخصص حقوقی گرفته، با یکی دیگه از سیاه‌پوستان یک پایگاه قانونی تأسیس کرده، حالا داره مبارزه میکنه و صبح تا شب داره مردمی رو که از ستم جانشون به لب آمده رسیدگی میکنه به امور اونها. تو این کارهای عملی است که شخصیت ها ساخته میشن. گاندی هم ناگهان گاندی نشد، سالیان دراز در افریقا بود با این پاکستانی ها، با این هندی ها که به عنوان سرباز در خدمت نیروی انگلستان بودن سر و کار داشت، اون رنج و سختی ها و بدبختی ها رو میدید. یعنی در یک پروسس عملی اینا ساخته شدن، در ارتباط تنگاتنگ با دردها و رنجها و مشکلات مردم بودن. ماندلا هم در این دفتری که در چند سال داشت این چنین با توده های مردم و مشکلاتشون یک ارتباط نزدیک پیدا میکنه. سرانجام این دفتر رو مجبور میکنن ببرد بیرون از شهر، نمیتونستن چون دیگه خودش قانون شناس بود، به راحتی نمیتونستن باش برخورد بکنن. آخرم دفتر رو در واقع میبندن. به هر حال این چنین زندگیش با ارتباط با مردم ادامه داشته. به هر حال کارش بالا میکشه. در این درگیری ها که سیاه هم داشتند یک سرکوب خونین هم میشه در 21 مارس 1960. پلیس شهر شارپویل به رگبار میبنده جمعیت و 67 نفر کشته میشن، 180 نفر هم زخمی میشن. خب این یه مقداری مبارزه رو جدیتر میکنه و اینا رو به فکر یک مبارزه مسلحانه علنی میندازه. دیگه مخفی میشه ماندلا، مدت ها تحت تعقیب بوده، ولی سرانجام دستگیرش میکنن و او رو به زندان ابد محکوم میکنن، به عنوانی که در واقع یک راه حل خشنی رو در پیش گرفته، به اتهام خرابکاری، به اتهام اینکه حالا اون موقع همه رو انگ مارکسیست میزدن روشون دیگه. برای ابد در واقع محکوم به زندان میشه. البته تا 27 سال طول کشید و نتایج مبارزات سیاها به اونجا رسید که بالاخره از زندان بعد از 27 سال آزاد شد. گرچه خودش در زندان بود، ولی این تلاشهاش و تلاشهای دیگران که با او همراه بودند این نهضت رو به پیروزی رسوند. بارها تو زندان ازش خواسته بودند که یه ذره کوتاه بیاد، یه معامله‌ای بکنه و آزادش بکنن، ولی به هیچ وجه در طول این مدت حاضر نشد سازشکاری بکنه و 27 سال رو طی کرد در زندان. در سال 1990 بالاخره آزاد شد. در سال 1991 در این به اصطلاح نشست‌های کنگره ملی افریقا، ماندلا به ریاست اون سازمان اصلی ANS انتخاب میشه و بعد شروع میکنن مبارزات مسلحانه رو کنار گذاشتن و از طریق قانون برای احقاق حقوقشون تلاش بکنن. با وجود اینکه 27 سال تحت فشار بوده، ولی همه خشونت ها رو که بهش شده فراموش میکنه. حتی تو زندانم با زندانبانای رفتار خیلی خوبی داشته، چون تخصص حقوق داشته، مشکلات زندانبانا رو حل میکرده و برای اونام خیلی عجیب بوده که یه سیاه‌پوست تحصیل کرده، یه متخصص، از اونا در یه سطح بالاتری است و اینطور انسانی باشون رفتار میکنه. به هر حال او در انتخابات ریاست جمهوری رهبر اون کشور میشه. در 1993 جایزه صلح نوبل رو میگیره. هم او و هم اون رئیس اون کشور که اینو بالاخره آزاد کرده، دوتایی در واقع جایزه نوبل رو میگیرن. از 10 می 1994 اولین رئیس جمهور منتخب مردم میشه. بعد از 5 سالم میره کنار، نمیمونه. برخلاف مگابه، برخلاف بسیاری از کسانی که وقتی به قدرت میرسن دیگه میچسبن، میره کنار و در محل زادگاهش به همونجا زندگی میکنه. تا حالا بیش از 100 جایزه بین المللی گرفته و 50 دانشگاه معتبر دنیا دکترای افتخاری به او دادن. خب این یه شرح خیلی خلاصه و کوتاهی من خلاصم کردم از یه مجموعی که چطور یه انسانی در یک جامعه بسیار عقب افتاده، در یه شرایطی غیر قابل باور که اینا میتونن یه روزی رو سرنوشت خودشون قرار بگیرن، خودشون اداره کننده زندگی خودشون باشن، با تلاش، با تکاپو، با اراده و با آرمان طلبی یک عمری رو در واقع طی میکنه در مشکلات، در فشارها، در سختی های مختلف و سرانجام اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، متوجه پیروزی خودشون میشن و این جامعه به استقلال میرسه. و چیزی که بیش از همه ماندلا رو تو دنیا معروف کرد اینی که وقتی به قدرت رسید اعدام نکرد، چوبه های دار به پا نکرد، انتقام نگرفت، خشونت به خرج نداد. حتی رقیب بزرگ خودش رو وقتی که در سفر، مثل این که به امریکا یا جای دیگه آمده بود، به جای خودش گذاشت، تمام مخالفین رو به بازی گرفت، با همون رژیم گذشته شروع کرد به کار. حالا شرح مفصلی از تحلیلای خود او هست که به این نتیجه رسیده بود مسئله آپارتاید بسیار پیچیده تر از یک مطلب ساده و پیش پا افتاده است که همینجوری راحت بشه حذف کرد. یه تاریخی ما داریم. شروع میکنه به شناخت مشترکاتش با سفید پوستا، میبینه اونها هم همونقدر که سیاه پوستا در تبعیض و رنج هستن از ناحیه قدرت حاکم، این حکومت مستکبر انگلیس، میفهمه که یه چیز مشترک پس با اونها دارن، اونام همینقدر به تاریخ افریقا وابستن، اونام همینقدر وطن پرست هستن، اون سفیدای توده عادی مردم. در واقع به نقاط مشترک پی میبره، اونها رو کشف میکنه، سعی میکنه که زبون اونها رو خیلی خوب یاد بگیره، نگاه بکنه که به چه چیزهایی تعلق دارن، فرهنگ اونها رو کاملا فرا میگیره، از دست بالاتر با یک سلطه بیشتری میتونه وارد در واقع مبارزه باشه و بدون اینکه خشم و خشونتی رو تو اون جامعه به وجود بیاره، با اتکا به نیروی افکار عمومی در واقع با یک نبرد مسالمت آمیز مملکتش رو به پیروزی میرسونه. اما این مجله تایم که خدمتون عرض کردم، من به اجمال این 8 درسی که از زندگی ماندلا استخراج کرده خدمتون میخونم. درس اول میگه شجاعت نترسیدن نیست، تشویق و تحریک دیگران به غلبه بر آن است. Courage is not the absence of fear, it's inspiring others to move beyond it. آدم بالاخره میترسه، کاری نمیشه کرد، ولی اینی که وقتی میترسه، اگه در یه موضع بالای رهبری قرار گرفته، به گونه ای عمل کنه که روحیه دیگران نبازن روحیشون، این خیلی مهمه. حالا مفصل تو این نشریه بحث میکنه، یه بار تو هواپیما چطور موتورش خراب شد و همه دیگه وحشت کرده بودن، ولی این خونسرد داشت روزنامهش رو میخوند. وقتی هم که بعدن هواپیما بالاخره به چه سختی میتونه بشینه با تو ماشین، میگه عجب وحشتناکی بود. بعد میفهمه که واقعا اونم ترسیده بوده، ولی اصلا به روی خودش نمی آورده و خیلی خونسرد، انگار هیچ اتفاقی نیست. مثال هایی میزنه که مهم، یکی از ویژگی های رهبری اینه که بر ترس خودش غلبه بکنه و دیگران رو شجاعت بده که بیان جلوی ترس و نگرانی. درس دوم، در رهبری همش اینا رموز رهبری، البته کاری به ویژگی های شخصی نداره. درس دوم میگه از جلو رهبری کن، اما تکیهگاه و پایگاه خود را پشت سر مگذار. Lead from the front and don't leave your base behind. به هر حال اینا همکارانی، دوستانی، مبارزینی داشته. میگه که نباید تابع نظر حتما دیگران شد، باید همیشه یه افکار آوانگاردی داشت، یک افکار نو و جدیدی، ولی اینا رو پس نزن. تو با اینا باید پرواز کنی، بالهات همکارانتن، تو مترقی باش، تو حرفای نو و تازه داشته باش، ولی اینا هم هستن، این بیس تو ترک نکن. حالا مفصل تو این مجله تایم این تجربه ها رو گفته. خب اونا خیلی ها میگفتن اصلا نباید مذاکره کرد با دشمن. مگه میشه آدم با دشمن مذاکره بکنه؟ ما قهر میکنیم. این خب معتقد به این نبود، میگفت باید با دشمن مذاکره کرد، باید حرف زد، ولی این تابو رو که نمیشد شکست. اس بدنامیایی رو به جان خریده، انقدر بد بهش گفتن، انقدر به عنوان سازشکار، ولی به اون چیزی که معتقد بوده عمل میکرده، ولی قهر نمیکرده، رها نمیکرده بیس خودشو. آینده نگر بوده، با زمان کار میکرده، افکار جلو، ولی با همکارانش. مثال ساده قابل لمس خدمتون بزنم، اون چی که قبل از انقلاب بود، یادتون هست که شاپور بختیار یه مدتی به حال نخست وزیر شد، ولی تکی رفته بود در واقع، جبهه ملی او رو تردش کرد. یعنی او یکی از اجزای جبهه ملی بود، چه بسا اگر با توافق جبهه ملی رفته بود موفق می شد، یعنی ساپورت داشت تو جامعه، یه جناحی دنبالش بود، ولی او در واقع جاه طلبی کرد، چون جبهه ملی حاضر نبود دیگه تو اون شرایط با اون رژیم بسازه، فهمیده بود که مردم چیز دیگه ای می خوان. ولی او پذیرفت، شاه به خیلی ها پیشنهاد داده بود نپذیرفتن، ولی او پذیرفت. به نظرش می آمد که یک کار خیلی مترقی داره میکنه، ولی چون پشتش خالی بود، به هیچ جا نتونست برسه، به راحت در واقع پس زده شد. ولی ماندلا این کار نکرد، جدای از گروه خودش حرفای تازه داشت، مبتکر بود، براش مهم نبود که نپذیرن ایدهاشو، ولی با گروه حرکت میکرد. درس سوم، از عقب رهبری کن و بگذار دیگران تصور کنند خودشان در جلو هستند. این در واقع برعکس اونه. اون میگفت که در دوبار میگفت lead from the front but don't leave your base behind. اینجا میگه lead from the back and let others believe they are in front. این خیلی مهمه که آدم تحمیل نکنه، دیگران احساس نکنن که خب اینه که همش اون داره میگه. نه، به گونه ای عمل کن که اونا خودشون احساس کنن که خودشون دارن این کار میکنن. پدر و مادرها بعضی وقتا امر و نهی میکنن، بعضی وقتا به گونه ای عمل میکنن، راه رو نشون میدن که بچه ها فکر میکنن خودشون دارن این کار میکنن، خبر ندارن که ناخودآگاه بهشون خط داده شده. بنابراین شخصیتشون رو اینها احساس نمیکنن که تغییر شده، کسی دیگه داره بهشون دیکته میکنه. این نکته خیلی مهمه که بالاخره انسان ها همه شخصیت دارن. مرتب در واقع مثال هایی از این شیوهش، یه مدتی خب چوپانی میکرده، دیده بوده چوپان هم میشه پشت گلت مراقبه که هیچ اتفاقی نیفته، چگونه سعی میکرده که به یه اجماع و توافق تو جلسات برسن، تساهل داشته، تسامح داشته، از خودش مایه میذاشته، حرفای تند همکارانش رو تحمل میکرده، متدیک جلو میرفته، میذاشته همه حرفشون رو بزنن، بعد نتیجه گیری میکرده، جنبنده میکرده، نقاط مثبت و منفی هر کسی رو میگفته و بعد میگفته به نظر میاد این راه حل منطقی، حالا شما هر چی رأی میدین. یعنی به گونه ای منطقی متدیک جلو میرفته که همه قانع میشدن که مثل این که همین راه حل هست. درس چهارمش، دشمن خود را بشناس و درباره علایق او بیاموز. Know your enemy and learn about his favorite sport. حالا این اصطلاح اونجا رو، ورزشی که علاقه داشتن این سفیدپوستا راگبی بوده و این متخصص شده بوده، کارشناس شده بوده، تحلیلگر اصلا این ورزش شده بوده، هم زبان اونها رو خوب یاد گرفته بوده و هم چیزایی که اونها علاقه دارن. حالا این که میگه که در واقع اسپورت فیوریت اونا رو، منظور حتما اسپورت نیست، یعنی ببین ذوقیات اونا چیه، اونا نقاط ضعف و قوتشون چیه، با چه چیزایی میشه در واقع باهاشون کار کرد و جلب قلوب کرد. اطلاعاتی که راجب تاریخ مملکتش تونسته تو زندان پیدا کنه، زبان سفید پوستا رو چگونه، ورزش های اونا رو چطور، در واقع به ویژگی های شخصیتی هم انگلیس ها و هم سفید پوست های اونجا پی برده، نقاط ضعف و قوت هر دو گروه هم. من همینا رو خلاصه میگم، اگه خواستین اون مجله تایم و شماره رو بخونید. درس پنجم، دوستانت را حفظ کن، رقبایت را نیز، بلکه بیشتر. Keep your friends close and your rival even closer. یه اصطلاح معروفه، میگه که آدمای موفق اینه که دشمنانشونو با آدمای بیطرف تبدیل کنن، آدمای بیطرفو به دوست، دوستارو به مدافعین در واقع. این شیوه رو خیلی خوب داشته، کاملا نشون میده توی این مقاله که چطور مهمونی هایی میداده، دوستانشو به شام خونه دعوت میکرده، هدیه بهشون میداده، قدرت جذب فوق‌العاده داشته، بیش از همه متخصص بوده رقیبا و دشمنانشو جذب بکنه، حتی رهبر شاخه نظامی دشمنانشو که همم در واقع میگفتن با این نزدیک نشو، آدم خطرناکیه، و بعدن هم اتفاقا اون توته هم میکنه، سعی میکرده اینو جذب بکنه، کارخونه دارا، ثروتمندای بزرگ و صاحبان معادن و همه اینا که به هر حال واقعیت‌های جامعه افریقای جنوبی بودن، نمیشه اینا رو ندیده گرفت. مسائل اینا هستن، چطوری میشه اینا رو خونسا بکنیم، چطوری میشه با یه آوانس دادنایی بدونی که از اصول صرف نظر بکنیم اینا رو رامشون بکنیم. در اولین کابینش کسی رو که او رو به زندان انداخته بوده نگه میداره، پست و مقام بهش میده، زندانبانا رو هم سعی میکنه جذب بکنه تو سیستم جدید. خلاصه میگه که هیچ کینه ای رو به دل او نگرفت، با اینکه همه فکر میکردن این 27 سال تو زندانه خیلی باید دلش پر باشه از زجر و شکنجه هایی که در این مدت دیده. برای همه عجیب بوده که این هیچی مثل این که نیست. این سخنش رو حتما شنیدین که نمیشه فراموش کرد ولی ندیده بگیرید. صریحا با پرزیدنت قبلی توافق میکنه، در واقع معتقد بوده که مردم بالاخره مطابق منافعشون عمل میکنن. این یه حقیقت ساده بشریه، مردم که مطلق نیستن، همه نگاه میکنن کجا به نفعشونه. بنابراین نباید با نقاط ضعف مردم به عنوان یک خطا و خیانت و یک به اصطلاح چیز منفی نگاه کرد. مهم اینه که تشخیص بدیم که چگونه میشه با مردم کار کرد، چگونه میشه بهشون اعتماد کرد و چیزای خطا و به اصطلاح خلافشون رو خنثا کرد. درس ششم مسئله جلوه و سیماست و اینکه خنده رو از یاد نمی برد. میگه appearances matter and remember to smile. این بخش کلن به اینی که چقدر اهمیت میداده به ظاهر، به هر حال یه واقعیته، بی خودم نیست. تو امریکا میبینیم این همه تبلیغ میکنن روی چهره و سیمای اون کسی که میخواد کاندید ریاست جمهوری بشه. لبخند هیچ وقت از لبش نمیرفته. میگه اول کسی تو این سیاه‌پوستا بوده که خیاط تو اون جوانیش رفته بوده، کسی از سیاه‌پوستا خیاط نمیرفته، اینه که پروف بکنه با مطابق اندامش لباس. یعنی از اول اهمیت میداده که تمیز باشه، آراسته باشه. پوسترهای تبلیغاتیش هم میگه همش لبخندی به چهرش بوده. حالا این بحث مفصله که به جای خودش باید روش صحبت بشه. دو تا درس دیگه مونده. درس هفتم میگه هیچ چیز سیاه و سفید نیست. Nothing is black or white. این همچنان درس امروز ما هم هست. نمیشه همه رو با یه چوب روند. میگه چطور این راحت مبارزه مسلحانه رو کنار گذاشت؟ مگه میشه انقدر مقابلش بودن این همرنگای خودش؟ میگه دیگه دوره این کارا نیست. میگه باید رو افکار عمومی سرمایه گذاری کرد. جهانیان مبارزه خشن رو دیگه نمیپذیرن، عوض شده دوران. در واقع این عادت این که موقعی پاداره لجبازی روی شیوه های تعصب نداشته، راحت میتونسته که تغییر تاکتیک بده. مثال میزنه در زمان رئیس جمهوریش، نشون میده چقدر او پراگماتیست بوده. میگه که این میخواست بیشتر جوان ها مشارکت تو انتخابات بکنن، یک گروهی رو معمول کرد که بررسی کنن تو کشورهای دیگه حداقل سن رهیدندگان چقدره. تو ایران و توی اندونزی و کوبا و کشورهای دیگه دید که پایین، اعلام کرد که 14 سال حق رأی داره. میگم ولی یارانش موافق باش نبودن. این چیزی نبود که همه بپذیرن. خیلی راحت میگفت که کنار گذاشت و گفت من اشتباه کردم. یعنی مثالای زده که چطور این آدم عملی بود، تعصب نداشت که حالا ما یه چیزی گفتیم تو تلویزیونم اعلام کردیم، این بی‌اعتباری سخن رهبری رو نشون میده. نه، وقتی دید که کاربرد نداره این فرمول ازش استفاده داد. انتقاد به خود امریکایی‌ها داشت که شما چون قذافی کاسترو هم یه بار رفته بودن اونجا، انتقاد به امریکا داره شما سیاسفید میبینید، واقعیت های مخالفیتون رو درک نمی کنید، یه خط میکشید اینا تروریستن، اینا این برن، اینا این برن. میگفت که ما باید ببینیم که به کجا میخوایم برسیم، عملی ترین راه برای وصول به اونجا کجاست. و آخرین درسشم کنار گذاشتنه یک نظریه هم بخشی از رهبری است. Quitting is leading to. اینم طبعا تو این قسمت قبلی مقداری عرض کردم. اینی که چطور راحت میتونست که عوض بکنه طرحاشو به تناسب نیاز زمانه، میتونست رئیس جمهور مادام العمر بشه ولی راحت استعفا داد، کنار رفت و معتقد بود که رهبران با انتخابشون رهبری میکنن، یعنی با ایده‌هاشون، نه با کارایی که کردن. Leaders had as much by what they choose not to do as what they do. خیلی ها تو تاریخ ما به مصدق ایراد میگیرن که او اگه یه ذره شدت عمل به خرج داده بود، او که میدونست کودتا میشه، زاهدی همه میدونستن، همه روزنامه ها مینوشتن، آخه چرا نگرفت اینا رو سرکوب بکنه، تو زندان بندازه؟ اگه انداخته بود امروز کسی دیگه او رو یاد نمیکرد. این شیوه هاست که مونده، تا کسی عمل نکرده قانون پیش دستی نمیتونه بکنه، کسی رو دستگیر کنن، چون نیتش اینه، چون صحبت کرده، چون توطئه داره میکنه. او حاضر نبود که خارج از قانون عمل بکنه. بنابراین این چیزاییست که میمونه. او معتقد نبود که من حتما باید باشم تا جامعه رو جلو ببرم. نوع انتخاب شیوه ها اینه که میگه رهبری رو به وجود میاره. خلاصه 27 سال در زندان بود. یه آدمی که از اول با راه های خشن آغاز کرده بود، به زودی متعادل شد، منظم شد و تونست از اون تندروی ها به راهی برسه که به قول خودش میگه آی کیمات مچور. چطور مچور شد و به هر حال به یک پیروزی ماندگاری دست یافت که برای دنیا یک الگوی شده. خب این مقدمه رو عرض کردم. یک شخصیت سیاسی امروز در دنیا، ولی از اونجا که تو هفته میلاد حضرت علی هستیم، به نظرم رسید که یک نکاتی هم از رموز رهبری حضرت علی خدمتون عرض بکنم. در مورد ابعاد فردی شخصیتیشون خیلی گفته شده. جا داره که یه مقداری هم از اون بعد اجتماعی و شیوه های رهبریشون سخن بگیم. البته نمیگم گفته نشده، کمتر در این زمینه ها گفتگو شده. من چند تا عنوان به نظرم رسید که حالا شاید دو سه تاشو تو این جلسه خدمتتون بریسم. و همونطور که عرض کردم شاید یه جلسه دیگه هم دنبالش ادامه داشته باشه. اولین و ساده ترین عنوانی که به نظرم رسید مسئله مردم دوستیه. کسی که میخواد رهبر بشه نمیتونه اگر عشق مردم رو نداشته باشه بتونه درست عمل بکنه. شرط اول یه رابطه قلبی پاک با مردمه. باید عاشق مردم باشه، باید درد مردم داشته باشه. این اولین ویژگی همه انسان‌های خدمتگزاره. در قرآن یه آیه سخن بهشتی‌ها رو نقل میکنه. از هم میپرسن تو چیکار کرده بودی که اینجا پیدا شد؟ سخن اهل جهنم هم با هم داریم. یه جا میگه که اینا از هم میپرسن تو چیکار کرده بودی؟ انا کنا قبل فی اهلنا مشفقین. من قبلا در اهلم، حالا اهل میشه اهل خانواده، هم کلاس، اهل همشهری ها، هم محلی ها، هم وطنان، اهل هر کسی مختلفه دیگه. من مشفق بودم. مشفق یعنی دردمند. شفق رو به معنای ترس میگیرن، یعنی ترس دیگران داشتن، نگران دیگران بودن. مادر اون احساسی که نسبت به بچه داره بهش میگن شفق. مادر دائما مراقب بچه‌شه، زمین نخوره، چیز بد نخوره، گم نشه. یه ترس و نگرانی که ناشی از عشق و محبتشه به او، یک لحظه مادر نمیتونه غافل بشه. شفقت به خلق. آدم به مردم هم باید همین حالتو داشته باشه، تنها درد خودش نباشه. از مهمترین ویژگی هایی که قرآن برای پیامبر مکرم اسلام بیان کرده همین موضوعه. میگه لقد جاءکم رسول من انفسکم، یه رسولی از بین خودتون براتون آمده که چگونه است؟ عزیز علیه ما انتم، دردهای شما برای او بسیار ناگواره، مشکلات شما. حریص علیکم، حرص میزنه بر سعادت شما. بالمؤمنین رؤوف رحیم، بسیار رؤوف و رحیمه به مؤمنین. یعنی یه فیلسوف نیست، یه رهبر سیاسی نیست، یک مبارز نیست، عاشق مردمه. کسی آمده که مسائل شما عزیز یعنی به شدت سخته برای او، تحمل ناپذیره. دو بار تو قرآن اومده تو اصلا داری قالب تویی میکنی، تو اصلا داری میمیری، اصلا خدا اصلا نگران جان پیامبره. فلعلک باخع نفسک الله یکون بهذا الحدیث اسفا، تو از تأسف این که اینا آخه چرا به این پیام زنده و زیر و رو کننده ما نمیارن، تو داری جانت رو از دست میدی. فلعلک باخع نفسک الله یؤمنون، دو بار تو قرآن اومده. یه جا میگه فلا تذهب نفسک علیهم حسراتن، مبادا از حسرت تو جانتو از دست بدی. یا یعنی خدا چند بار داره بهش هشدار میده، بسه دیگه، بسه، کاسه داغتر از آش نمیخوام باشی، نگفتم دیگه به این قیمت. ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، قرآنه که نفرستدم که انقدر در مشقت باشی، خودتو بخوای اذیت بکنی. چقدر تو قرآن گفته لا تحزن علیهم، انقدر قصه نخور. ان تحرس علی هداهم، هر چقدرم تو حریص باشی بر هدایت، آخه به علاقه تو که نیستش، این باید خودش هم آمادگی داشته باشه. پیامبر حریص بوده، مردم حرص مال و مکنت و هزار جور چیزای دیگه میزنن، او حریص ایمان مردم، سعادت مردم بوده، اصلا دردش مردم بودن. سنگم که بهش میزدن و فحشم که میدادن، تردشم میکردن تو طائف، میگه خدایا ببخش اینا رو، انهم قوم لا یعلم، اینا نمیدونن، کینه ای به دل نمیگرفته. اصلا انبیا ویژگیشون همین بوده، آغاز حرکت ایمانی با عشق به مردمه، باید دوست داشت، همینطور که مادر بچهشو دوست داره، وگه نه چه خدمتی بکنه؟ مگه میشه یه مادر شب بیدار بشه تا صبح از همه چیش بگذره، همه فداکاری ها رو برای بچه بکنه؟ مگه عقلی هم چیزی رو با آدم فرمان میده؟ کدوم عقلی هم چیزی رو میپذیره جز عشق، جز محبت؟ پیامبران همین رو داشتن. حالا حضرت علی مالک رو فرستاده به مصر حکومت بکنه، از همه اول عهدنامه مالک اشتر میگه مالک من تو رو جایی فرستادم که قبل از تو دولت‌های عادل و ظالم خیلی تو این مصر آمدن و رفتن، فرعون ها اونجا بودن دیگه، مردم درباره تو همون قضاوت رو خواهند کرد که تو الان داری راجع به فرعون ها قضاوت میکنی، یادت باشه. خدا مردم خوب رو چگونه خواهد شناخت؟ نگاه کن به زبان مردم چی جاری میشه. انما یستدل علی الصالحین بما یجر الله لهم علی السن عباده. زبان مردم مهمه، افکار عمومی مهمه، مردم چه قضاوتی دارن. میگه بهترین کارت اونه که بری اونجا عدالت بپا بکنی، مراقب خودت باش، مراقب نفست باش، انصاف داشته باش. اشعر قلبک رحمت لرعیه، خوب گوش کنید، این دلتو مالا مال عشق به مردم بکن. کدوم مردم؟ این قبطی های مصر، اینا که مسلمون نبودن تا دیروز، چه دلیل داره علی از عربستان مالک و فرستاده مالک اشتر اونا رو دوست داشته باشه؟ به من چه مربوطه؟ چه ارتباطی من با اونا دارم؟ نه نژادم، نه قومم، نه تاریخم، هیچی با اونا هیچی نیست. قلب تو پر بکن، مالا مال بکن رحمت، یعنی دلسوزی برای اینها. والمحبت لهم واللطف بهم، سه چیزه، هم رحمت داشته باش بر اینا، هم محبت داشته باش و هم لطف داشته باش، این هر کدوم یه دنیاست. حب یعنی دوست داشتن، رحمت یعنی دلسوزی، لطف یعنی به دیتیل و جزئیات دردهاشون توجه داشته. مگه مادر غیر از اینه با بچهش؟ ولا تکونن علیهم سب و انواریان، مبادا مثل گرگ درنده به جون مردم بیفتی، تقتنم و اکلهم، مقتنم بشماری که سر قدرتی حالا پدر مردم رو در میاریم. فانهم سنفان، مردم از دو حال خارج نیست، اما اخون لکه فی الدین، یا برادر دینیته، او نذیرون لکه فی الخلق، یا هم نوعته، یا هم دینته، یا هم نوعته. تو رژیم گذشته کارایی کردن، کارایی شدن، انتخاب خودش نبوده، زمانه بوده، فرهنگ بوده، به تو چه مربوطه؟ مبادا به جون مردم بیافته این پروندهش اینجوریه، پروندهش اونجوریه، علتها به اونا عرضه شده، یعنی زمانه این چنین بوده، فرهنگ بوده. یعطا علا عیدی هم فل عمد ول خطا، حالا عمدی یا به خطا عکس داره با شاه زمانش، اون موقع این بوده سیاست دیگه. فعتهم من عفوک و صفحک مثل الذی تحب و ترضا ان یعطیک الله من عفوک و صفحک. تو دوست نداری خدا ببخشتت، پاک بکنه سوابق تو؟ همه اینا رو ندیده بگیر. فانک فوقهم، تو قدرت داری، بالا دستشی، منم بالا دست تو هم، خدا هم بالا دست منه، دست بالای دست بسیاره، حواست جمع باشه کجا داری میری، به جون مردم نیفتی. دنبالش البته حالا مفصل اینو بخونی. ان افضل قرة العين الولاة استقامة العدل في البلاد، بالاترین چیزی که چشم روشنی تو باید باشه عدالت رو تو شهرها بپا بکن، و ظهور و مودت رعیه، بذار دوستی ملت ظاهر بشه. و دوستی ملت هم ظاهر نمیشه مگر اینکه سینه هاشون نسبت به تو سالم باشه و خیر تو بخوان و دورت جمع بشن. به هیتت هم علا ولات اموره، از تو فراری نباشن، مثل پروانه دورشن بیا عاشقت بشن. و قلت استسقال دوله هم، دولت تو بار سنگینی رو دوش اونا نباشه. و ترک استبتا انقطاع مدت هم، هی نخوان بگن که شرشو کم میکنه، ترک بکنن تمایل بریده شدن زمان حکومت تو رو. مردم معمولا هی میگن که کی اینا شرشون کنده میشه، کی میرن، نمیگن. همه جای دنیا میبینیم یه دورانی میرسه که مردم همش منتظرن که کی گورشون رو گم بکنه، میگه اینو ترک بکنه، نگن هیچ وقت کی میره. قلت استسقال دوله هم، دولت رو احساس سقلی پشتشون نکنن. و ترک استبتا انقطاع مدته هم، ترک بکنن این حالتی رو که چون همیشه ملت ها این احساس رو دارن، این احساس در اونا نباشه، آرزو بکنن که میشه چند سباهی دیگه اینا بمونه. و علم انه لیس شیء به ادا الی حسن ظن راین به رعیته من احسانه الیه، باید تو حسن ظن پیدا کنی به ملت، بهترینش اینه که به اینا خوبی بکنی، انتظار ازشون نداشته باشی در برابرت خم بشن، راست بشن، چیزی که وظیفه ندارن ازشون نخواد. بهترین کاری که میتونی بکنی اینه که اجمع و حال رضا رعیه، رضایت ملت رو بیش از همه جمع بکنی. اینا آغاز عهدنامه مالکش داره. میگه مواظب باش که نخوای مردم رو اختلاف درشون بندازی، آبروی مردم رو بریزی و فکر کنی که تو حالا با بدنام کردن اینا میتونی بهشون مسلط بشی، هی فکر کنی که باید نقاط ضعفشون رو مطرح کنی، پیش بکشی و از این طریق بتونی قدرت پیدا بکنی. میگه هرگز افشاگری نکن. فلا تکشفن اما غاب عنک، چیزایی که غایبه سعی نکن که کشف بکنی. هر حکومتی اول که میره میخواد افشاگری بکنه، اینجا میگه مبادا فلا تکشفن، نونش تاکیده، فلا تکشفن اما غاب عنک، اون چیزی که غایبه نمیدونی. فانما علیک تطهیر و ما ظهر علیک، تنها وظیفه تو اینه که اون چیزایی که ظاهر شده پاک بپوشونیش، پاک کنی. فان للناس عیوبا، مردم عیوبی دارن، پرونده دارن. الوالی احق من سترها، این وظیفه دولته که بپوشونه اینا رو. اون که قدرت داره نباید یه کاری کنه که بدیها در سطح جامعه ظاهر بشه. همه اون وقت شروع میکنن به هم بدگویی کردن، دیگه سنگ رو سنگ بر نمیشه، روحیه جامعه تخاصم میشه. هر چی بوده گذشته، مال رژیم قبل رو نمیگه. فلا تکشفن اما غاب عنک فانما علیک تطهیر و ما ظهر علیک والله یحکم اما غاب عنک، به تو چه مربوطه؟ بر اون چیزایی که غایبه خدا حکم میکنه، هر چی بوده مربوط به خداست. تو جامعه رو پاک بکن. فلا تعجلن الا سائن، عجله نکن هر کسی آمد علیه دیگری یه چیزی گفت، پرونده سازی خواست بکنه، تو تصدیقش بکنی، تعجیل بکنی. میگه اصلا میدون نده به این افشاگری ها، درست برعکس اون چیزی که اکثر ما غافل هستیم ازش. نمیخواد سطح جامعه رو بدی ها بپوشونه، برای اینکه میخواد یه رابطه محبت آمیزی بین مردم جریان داشته باشه. بعد مسئله انتقاد پذیری. به مالک میگه خب حالا میخوای بری وزرا رو انتخاب بکنی، کدوم وزیر پیش تو برجسته تر باشه؟ برگزیده ترین وزرایت کیا هستن؟ اگه از ما میپرسیم بگیم دیگه یه دست باشه دیگه، دولت یه دست، رهبری یه دست، همه تو یه خط باشن. مگه غیر از اینه؟ کسی دیگه چون و چرا نداشته باشه؟ حکومت وقت نداره که در درونش هم چون و چرا باشه. بذار ما همه از یه نفر یه چیزی تبعیت بکنیم. انتقاد موقوف، حداقل انتظار اینه که تو اون گروه رهبری کسی دیگه چون و چرا نداشته باشه. حالا سخن علی رو بشنوید. ولیکن آثرهم اندک، برگزیده ترین وزرای تو باید کیا باشن؟ اقولهم به مر الحق لک، کسی که بیش از همه حرف تلخ حق رو به تو میزنه، نه اینکه حرف حق رو میزنه، حرف تلخ حق رو میزنه. و اقلهم مساعدتن، و کمترین کمک رو به تو میکنه در جایی که امری کاری از تو سر زده که خدا اون کار رو از اولیاش راضی نیست. این معیار بین محاکمه ما که ادعای شیعه علی میکنیم. این وزیر باید به سینت بچسبونیش. آثر هم اندکه، برگزیده ترین وزرا، منتقد ترینشون، اونم تلخ نشی، سر هزار تا بپیچو. البته جناب عالی امر فرموده بودید، من ببخشید کوچکتر از آنم که خدمت شما این عرض کنم، جسارتن ولی عرضمون نه، صریح در برابرت قرار بگیره و کمترین کمک رو به تو بکنه. اقلهم مساعدتن فی ما یکون من کم ما کره الله لأولیائه، چیزایی که خدا دوست نداره اصلا باید کنار نیاد. خب اینا رو کجا میتونی پیدا بکنی؟ برو تو آدمایی که اهل ورع و صدقن، صداقتن، این آدم ها رو پیدا کن. بعدم ثم رزهم الا لا یتروک، بعدم وزراتو تربیت کن که تملق نگن. هر کی تملق گفت و تو دهنش بزنی، کسی دیگه جرأت نکنه که تملق بگه. تعطیل کنی حرفا رو. میگه برای اینکه اگر نکنی تملق چطور خودخواهی ها رو به وجود میاره، تو خود تو گم میکنی، احساس سرکشی خواهد کرد. بذار تو دربار، بذار توی این سیستم حکومتی حرف تلخ حق جریان داشته باشه. اینه که فقط قدرت رو از فساد در واقع حفظ میکنه. در مورد انتقاد باز چیزای دیگه هم توضیح داده، من نظم این یاد داشتم و کنار زدم، ولی چیزی میاشتم پیداش بکنم. خود حضرت علی هم در واقع در حکومتش همچنین بود. اول که به قدرت میرسه حضرت علی، سخنرانی معروفش رو شما راجع به حق بخونید، خطبه 207 فکر کنم، بعضی خطبه در نسخه 217، میگه فلا تکفو ان مقالت به حق، مبادا دست از حق گویی به من بردارید، ولا مشورت به عدل با من شورا، مبادا دست از مشورت و شورا بردارید، حرف عدل رو به من بزنید. فانی لست فی نفسی به فوق نقطه، من به نظر خودم بالاتر از این نیستم که خطا نکنم اشتباه نکنم، الا ان تکفی الله، مگر خدا منو نگه داره، او مالک به من بیش از خودم. به مردم وقتی حکومت رو پذیرفته میگه مبادا از حقگوی انتقاد به من کنار بکشید، پیش خودتون بگیم بابا این که دیگه تربیت شده یه پیامبره، این که امام فلان، ما به این چی بگیم، خودش که عقلش میرسه، ما دیگه چی رأی و نظر بهش بدیم، داره مردم رو دعوت میکنه، نه اینکه از خودش به اصطلاح شک داره، میدونه اونا اینطوری ساخته میشن، اونا اینطوری ساخته میشن که شخصیت پیدا کنن. نخوندم اون چیزای ماندلا رو از پشت رهبری کن بذار خودشون بیان جلو، فکر کنن خودشون دارن کار میکنن، ما که داریم مردم عقب میزنیم، من هستم جلو، بقیه حواس کار خودتون رو داشته باشید، هرچی آقا بگه. حالا این آقا تو تاریخ تو هر جامعه‌ای یه شکل و شمایل پیدا میکنه. میگه حالا اگه ملت به تو انتقاد داشتن چیکار کن؟ ان ظنت رعیتو بک حیفن، اگه ملت، کدوم ملت؟ ملت مصر تازه مسلمون، اینم که جناب مالک اشتر که یار برگزیده علیه، شاگرد اول تربیت شده های علیه، مالک اشتر هیچ کسی مقام مالکو نداشت، مالکو وقتی به مصر، خود اینم نکته جالبه، اول که مالکو میفرسته مصر همینجوری نمیگه برو اونجا ریاست کن، اول نامه برای مردم مصر میفرسته، میگه من کسی رو میفرستم براتون که خودم خیلی بهش احتیاج دارم اینجا در مرکز، ولی چون خیلی مهمه جامعه شما، گسترده از تاریخ شما، من بهترین کسی رو که داشتم براتون فرستادم. اطیعوه فی ما طابق الحق، تا اونجایی که مطابق حق میره ازش تبعیت کنید، نه به هر قیمتی. حالا داستان جالبه، این نامه تو نهج البلاغه است به مردمه، چقدر اونا مهمن که اول شخصیت بر اونا قائل شده که من این رئیسی که دارم میذارم، این نیست که مدیر کل بره کارمندای مرتبه حاجی باشه ای بابا تا دیروز که این رئیس مهم وزیر بودی آقا کجا اومده، اول اونا شخصیت دارن که بهشون معرفی بکنه، اول به شاگردای کلاس میرن معلم رو معرفی میکنن، بعد معلم میاد تو، معلم باید برای اینا بیاد دیگه. حالا به مالک اشتر میگه که اگه مردم بهت انتقاد داشتن، ان ظنت رعیتو بک حیفن، چیکار کن؟ فاسهر لهم به عذرک، اسهر از همون کلمه صراحت میاد، دلایلتو صریح برو بگو، شفاف، امروز این اصطلاحات تو ایران هست، شفاف گویی، رک و پوسکنده برو بگو، نه اینقدر بپیچونی، البته ما میخواستیم این کارو بکنیم اینطوری شد، اول اینطوری بود که بعد اینطوری شد، نمیدونم اینقدر میپیچونن تو توضیحات، توضیحات دادم نمیفهمه چی شد آخر، شفاف و واضح برو بگو. دیدین که بعضی وقتا استیضاح بعضیا میشن، توضیحاتی میرن میدن که آدم بالاخره نمیفهمه که مسئله چی بود، بالاخره این چی میخواست بگه، سوالو جواب نمیدن، هزار تا چیز دیگه رو جواب میده. فاسهر لهم به عذرک و اعدل انک ظنونهم به اظهارک، بدبینی های مردم رو با صراحت گویی از خودت دور کن. فان فی ذلک ریاضتا من کل نفسک، این ریاضتی است که باید به نفس خودت بدی، باید ریاضت بکشی، خودتو بساز. و رفقن به رعیته، این رفاقت با ملت. و اعذارن تبلغ بهی حاجته که من تقویم عمل الحق، این یه دلیلی است که اون وقت فردا پیش خدا داری که اگه هدف تو تقویم هم علی الحق، برپا داشتن مردم در راه حق باشه، این راه موثریه. یه وقت هست که این میخواد ریاستشو بکنه، کورشین دورشین خفشین به شما چه مربوطه، من خودم راهمو بلدم. یه وقت هست میخواد مردم رو تربیت کنه، یه معلمی هست که تا شاگرد ایراد میگیره یا آقا این غلط مسئله رو حل کردی بشین سر جات، فضولی مگه، تو عقلت مگه میرسه، نه این همین است که هست، به همین گوش کن. ولی یه معلم هست میگه آفرین باریکلا، به بقیه میگه چرا ساکتین، چطور شما ندیدین این اشتباه منو، بچه ها فکر نکنید که منم بالاخره آدمم، بعضی وقتا اشتباه میکنم، خوابم میبره، مراقب باشید دیگه. باریکلا یه نمره 20 به تو دادم، این شاگردها درس نمیگیرن، اون شاگرد شخصیت پیدا نمیکنه، تو زندگی براش یه درس بزرگی نمیشه. دکتر سروش تعریف میکرد از یه معلمی داشتن، میگه مسئله فیزیک پای تخته حل کردم، خیلی خوب حل کردم. معلم نشست این گچش رو داد دست من، گفت این گچ رو بگیم، گچ رو هنوز من حفظ کردم. این چیزه هیچ وقت از دادم فرامی، یه گچ فقط، یعنی تو لایق هستی حالا این گچ رو داشته باشی، باش پای پای به تخته. این درس آدم میگیره دیگه. مدرسه علوی رو در واقع همون آقای روزبه بود که هنوز شاگرداش اون تو در دنیا رفت، سرطان گرفت فوت کرد. درس دینی هم نمیداد، معلم فیزیک بود، ولی دین رو فهمیده بود، درسای این چنین میداد. شما فارغ التحصیل و مدرسه این اونا که اون دوران دیدن همه یادم میکنم. من چند نفر تو امریکا میشناسم که اون دوره دبیرستان شاگردم دارم، میرن ایران اول میرن سر خاک او، آدم که اینجا استادن، یه معلم ساده فیزیک. ایناست که میمونه برای آدم، شاگردها رو تربیت میکنه. بعد از 50 سال که آمده تو امریکا، پروفسور یکیشون که میشناسم دانشگاه، رئیس کلیه یکی از بیمارستان هاست، میره ایران، اول میره اونجا. ایناست که ارزش داره. بنابراین میگه اگه تو هدفت تقویم هم علال حق، بخوای مردم رو تقویم، یعنی قوام، مردم رو رشد بدی، اینه که بذاری بهت انتقاد کنن و پاسخگوی مردم باشی. یه اشاره دیگه، یه موضوع دیگه تو همین زمینه میکنم، مثلا انتقاد، فقط فعلا به دو تا از این رموز رهبری پرداختیم که تو این مسئله انتقاده. به مالک میگن خب حالا تو قسمتی از وقت هفته تو باید اختصاص بدی با کسانی که باید کار دارن. تو بگی من رهبرم دیگه، برن نامه بنویسن، عریضه بدن، دیگران رو ببینن، تقسیم کار ما که وقت نداریم. وجعل ذوی الحاجات منک قسما، قسمتی از وقت تو کسانی که با خودت کار دارن، تو باید در دسترس مردم باشی. تو فرق لهم فیه شخصک، شخص خودت باید فارغ باشی اونجا، نمیتونی هی تلفن رو جواب بدی، کار داره هی این تلفن زنگ میزنه، این تلفن زنگ میزنه، آقا میاد اینو امضا کنه، نه آقا هیچ کاری تو اون جلسه نباید داشته باشی. یه مجلسی ترتیب میدی و تجلس لهم مجلسا عاما، یه مجلس عمومی، نمیتونی دونه دونه ببری تو اتاقی که یه وعده سر خرمنی به اینا بدی. اونا که با تو کار دارن هفته یه روز دو روز میذاری همه جمع میشه، یه مجلس عام، مجلس عمومی. خود اینم نکته ایستا، معمولا مدیر کلا تک تک میبرن تو اتاق بشینین دونه دونه منشی صداتون میکنه، نه منشی نیست، بله بله، وجلس لهم مجلسا عاما فتتواضع فیه لله الذی خلقک. تو اون مجلس به خاطر خدایی که تو رو آفریده نهایت تواضع و تواضع باید به خرج بدی. تو نمیتونی بری اون بالا بشینی رو بلندی بقیه رو زمین، هم دم در میشینی. به خاطر کی؟ خدا تو رو خلق کرده، باید متواضعانه بشینی. دیگه چی کار باید بکنی؟ تو اون مجلس نه ارتشی حق داره بیاد، نه شهربانی، نه امنیتی، هیچ کدوم. تقعد عنهم، بیرون بکن از اون جلسه کیا رو؟ جندک، جند میشه چی؟ جنود، یعنی ارتشی سپاهی. و اعوانک، و یارانت از کجا؟ من احراسک، حراستی به کی میگه؟ پاسدار، حراست. شورتک، شورته کیه؟ پلیس. میگه نه ارتشی میتونه بیاد، نه پلیس میتونه بیاد، نه امنیتی میتونه بیاد. چرا؟ حتی یکلمک متکلمهم غیر متتعته، تا اون کسی که میخواد با حرف بزنه زبونش نگیره، برق اسلحه ها که نمیذاره آدم حرف بزنه، تا بدون لکنت زبان بتونن مردم حرف بزنن و بعد میگه فانی سمعت رسول الله فی غیر موطن، من این سخن رو از رسول خدا به کرات شنیدم که میفرمود لن تقدس امتون، هیچ نظامی رو نمیشه گفت نظام مقدس مگر اینکه ضعیف بتونه حقش رو از قوی بدون لکنت زبان بگیره. یعنی اگه توی جامعه ضعیف حقش هم گرفت ولی یه ذره لکنت زبان پیدا کرد، این جامعه پاک نیست، نجسه، یه جاش از یه چیزی میترسه. جامعه امنیت داره، همون جامعه که پیغمبر خدا تحویل داد، این جامعه جوری تربیت شده بود وقتی عمر میگه که من اگه کج رفتم بهم بگید، اون عرب بیابانی شمشیرشو میکشه میگه با همین شمشیر کج راست میکنیم. این همه میگن دیگه، شیعه و سنی باور میکنید شما، ولی این بوده. جامعه اینطوری شده بوده، مردم حق داشتن به خلیفه بگن که اگه کج رفتی با شمشیر راست میکنیم، و اونم بهش بر نمیخورد که تضعیف رهبری بیگیرین ببندین. از کجا ناشی میشه و این افراد کی هستن و قصدش چی بوده؟ نه طبیعی بوده. علی هم که به حکومت رسید اول گفت که مبادا دست از انتقاد به من بردارید. این مسلمان های تراز اول این چنین بودن، اینجوری قرآن پیامبر علی تربیت کرده بود جامعه رو. خب میگه که بعد من از رسول خدا این چنین شنیدم، فانی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول فی غیر موطن، اینو یه بار دوبارم نمیگفت، لن تقدس امتون، هیچ امتی قداست پیدا نمیکنه مگر یا امتی که لا یؤخذ للضعیف فیها حقه من القوی غیر متتعته تتو، یعنی تتفته افتاده. این جامعه رو میشه گفت جامعه پاک. میگه خب حالا حرف میزنن، سمحتمل خرق منهم بلعی، اگه دشنام گفت درشگویی کرد بهت، بری خودت نیارا. اگه گفت تو چی کاره ای رشستی پشت نمیدونم دارالاماره چی کار میکنی، نمیدونم نمیرسی به درد مردم، برو پی کارت، بهت بر نخوره. اگه آداب، حالا مفصل دونه دونه توضیح میده آداب سخن رو بلد نه، دعاتیه دیگه، بلد نیست بگه قرآن هم قربان عم فرموده بودی جناب عالی، عالی جناب نمیدونه حضرت اشرف، این چیزا رو بلد نیست، تو میگه دیگه، اینا رو تحمل بکن. حالا هی مفصل میگه، من خستتون نکنم، که اگر چنین بکنی یبسط الله علیک بذلک اکناف رحمته، خدا بالهای رحمتش رو روی تو خواهد گشود و ثواب طاعتش رو برای تو خواهد نوشت. حالا اگر میخوای چیزی بدی، خواسته های مردم که آمدن درخواستشون رو میتونی بدی، منت هم نذار، با گوارایی بده حقشونو، اگرم نداری نمیتونی، انتظار مالی دارن، معذرت خواهی بکن، عضو بخوا که دست و بالم بسته است نمیتونم بده. خب وقتمون تمام شد، فعلا دو تا مطلب رو عرض کردم، یکی همین عشق به مردم، درد مردم داشتن، دوم ریاضت دادن به خود برای پذیرش انتقاد، انتقاد پذیری. کسی که خدا رو شناخته باشه تو من نمیمونه که به من دیگه حرفی نزنید، از خودش میاد پایین، خودش رو میذاره در معرض انتقاد، اینطوری ساخته میشه. اگه راست میگن، حالا دنبال همین چیه، من قسمتایی رو چیز کردم، میگه دوال خارج نیست، مردم یا راست میگن یا اشتباه میکنن، دردسری نداره، اگه راست میگن خب عمل بکن، اگه اشتباه میکنن که خب مشکلی نیست، خواسته هاشون هم از دوال خارج نیست. میگه مردم اصولا خواسته هاشون خیلی سبکه، خیلی چیزای یه ظلمی که بهشون شده میخوان که رفع بشه، اجحافی که شده، بی‌انصافی که شده، مردم چیزی نمیخوان، فقط میخوان این موانع برداشته بشه. مردم خیلی سادن، انتظاراتشون خیلی کمه، راحت راضی میشن. حالا اینا همه مفصله توی اون عهدنامه، اینا رو توضیح داده. این عهدنامه منشور حکومتیه، اساره به صلاح تجربیات حکومتی حضرت علیه. اینا رو خوب باید بشناسیم. الان تو دنیای امروز میبینیم ماندلاها قهرمان میشن، که واقعا هم قهرمان هستن تو این شرایط، ولی ما قهرمانای بزرگی داریم که نمیشناسیمشون، یا فقط احترام ظاهری میذاریم، فکر میکنیم وقتی چیز سنگینه باید بگیم یا علی مدد، فکر میکنیم فقط ماه رمضان، ایام قدر، مثلا شب شهادت حضرت علی باید جمع بشیم، در حالی که این الگوها رو تو زندگیشون گذاشتن. ببینیم چجوری زندگی کردن. ایناست که در واقع باقی میمونه و یاد میگیریم. حالا نکات دیگه هم هستش که انشالله به تدریج چیزایی که مربوط به شیوه های رهبری حضرت علی است اگر عمری بود و خدا توفیق داد جلسه آینده ادامه میدیم. خب متشکرم از توجه.